أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم الشيخ أنصار رضوان الله عليه همانند سایر فقها رضوان الله علیهم فرمودند در خیار قبر شرط است که مقبول عالم به قیمت نباشد و شرط دیگر این است که او مابه تفاوت به قدر زیاد باشد که مورد تسامح نیست. در باره شرط اول غالب بزرگان فقهی اتفاق نظر دارد که اگر چون که مقبول عالم به قیمت بود در این صورت خیار قبر حاصل نمی شود، لکن سند این فتوا مختلف است، چون مبنای این بزرگان در اصل خیار قبر مختلف است. روشن شد که آیه سوره مبارکه نساء دلیل خیار قبر نیست، یعنی تجارت تراست، و آیه سوره مبارکه بقره که لا تأکلوا اموالکم این دلیل خیار قبر نیست. و اون قبل المسترسل سختون یا قبل المؤمن حرامون این طایفی از نصوص دلیل اثبات خیار قبر نیست. جریان تلقی رکبان هم قابل استدلال نبود، هیچ کدام از این ادله چهارگانه سندیت نداشت، تنها دو طایفه سندیت داشته که شرط زمینی بود که خلال فرماشات مرحوم تواسی عثمان کاظم بود، اصرار مرحوم های نائینی بود و بعض از مشایخ ما رو همین شرط است، و دلیل دوم قاعده لا ضرر هست که مرحوم علامه در تذکر و قواعد او خیلی تکیه کرده. بعد فقهای بعدی مخصوصا مرحوم شیخ دارد که اقوا ادله خیار قبر همون قاعده لا ضرر. به استناد این دو قاعده، یعنی قاعده شرط ضمنی و قاعده لا ضرر، در صورت علم به قیمت نجد برای شرط تساوی متمشی می شود، نجا برای تمسک به قاعده لا ضرر. اما جد متمشی نمی شود برای این کسی که می داند قیمت با ثمن فرق می کند، یک اون تفاوت هم مالای تسامح است، دو آلمن آمدن دارد اقدام می کند، سه پس جا برای نفی ضرر نیست. لا ضرر حکم شرعی اگر منشأ ضرر بود او رو برمی‌دارد، نه اینکه اگر کسی خاص به خودش ضرر برساند اونم لا ضرر برمی‌دارد. لا ضرر او رو برمی‌دارد یعنی چی؟ در نظام شریعت اون جا که وضع و رفعش به دست شارع است مشمول لا ضرر است، اینجا که شارع مقدس حکمی جر نکرد که منشأ ضرر باشد، خود این شخص به کار زیونبار اقدام کرده است، جا برای لا ضرر نیست. پس در صورت علم به قیمت نه شرط زمینی متمشی می شود نه لا ضرر. در صورت جهل به قیمت هر دو دلیل تامند، یعنی هم لا ضرر تام است هم شرط زمینی. در صورت جهل بسیط یه سخنی بود که آیا شک که همون جهل بسیط است، در صورت شک باز لا ضرر هست یا نه؟ اگر اون شاک اقدامش این است که من گرچه از قیمت بی اطلاعم ولی کائنم ما کان من این رو میخرم، در اینجا بعید است لا ضرر شامل بشود، زیرا این اقدام ضمنی را هم پذیرفته است که اگر چون که قیمت بیش از ثمن بود و ما به تفاوتم و ما لایق سامح بود بازم من میخرم. خب در اینجا یه اقدام عمدی است، چه اینکه شرط ضمنی هم در اینجا متمشی نمیشود، زیرا کسی که احتمال میده جاهل به قیمت است احتمال تفاوت میدهد، احتمال میدهد که ما به تفاوت ما لایق سامح باشد، در چنین شرایطی جاهلت دارد اقدام کند ولی میگوید من علی جمیع تقادیر میخرم، این چگونه میتواند شرط ضمنی داشته باشد؟ پس شرط زمینی در این گونه موارد یا یقینا منتفی است یا مشکوک التحقق. در جریان ضرر هم یا یقینا اقدام بر ضرر است یا مشکوک التحقق. اگر یقینا اقدام بر ضرر بود که لا ضرر شامل نمیشه، مرجع اصالت اللزوم. اگر یقینا شرط ضمنی منتفی بود، شرط ضمنی اینجا جاری نیست، قاعده تخلف شرط نیست، مرجع اصالت اللزوم. و اگر شک کردیم که مشمول لا ضرر است یا نه، شک کردیم که مشمول شرط ضمنی است یا نه، باز مرجع اصالت اللزوم است، برای اینکه شک در تخصیص یا تغییر زائد منزله شک در اصل تخصیصه، با شک در مخصص یا مقید مرجع عموم اطلاق دیگه. اینا فرمایشاتی بود که از خلال سخنان این بزرگان روشن شده بود. عمده یه مطلب ظریف بود که مرحوم سید طباطبایی رضوان الله علیه داشتن که در پایان بحث دیروز اشاره شد و تصمیمش به بحث امروز ایکار شد. مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه در نقد فرمایش مرحوم شیخ که فرمود اگر کسی عالماً بالقیمه اقدام بکند مشمول لا ضرر نیست، چون لا ضرر میگوید حکمی که منشأ ضرر باشد اون حکم را شارع ندارد یا برداشت. نه اگر کسی به ضرر خود اقدام کرده است ما او را برمیداریم، اگر کسی اقدام به ضرر خود کرد حکم شرعی نیست و برداشته بشود. این خلاصه استدلال اون بزرگانی که مرحوم شیخ تقریر کرد. نقد مرحوم اسلام کاظم رضوان الله این است که یه وقت از انسان بر ضرر اقدام میکند، چه حکم شرعی باشد چه حکم شرعی نباشد، این ضرر دارد. مثل کسی که اقدام میکند به خوردن غذای زیانبار، این به ضرر خودش اقدام کرده دیگه. یه وقت است که نه، مذهب به اقدام او ضرری نیست، او اقدام کرده است برای یه کاری که اگر شارع با او کاری نداشته باشد او متضرر نمیشه. او اقدام کرده است برای یه کاری که روزه گرفتن به چیز نخوردن 14 ساعت بر او ضرر داره. اگر شارع با او کاری نداشته باشه مثل غیر ماه رمضان، این شخص متضرر نیست، یه غذای خورده و باید به فاصله یک ساعت به یک ساعت یا آب بخوره یا دارو بخوره و حل بشه، چیزی مهمی نیست. ولی اگه شارع با او کاری داشته باشه بگه 14 ساعت باید امساک بکنی، از اینجا ضرر نشأت میگیرد. یه کسی یه غذای معطشی را خورده که پشت سر هم باید آب بخوره، این که ضرر ندارد که روزه، اگر شارع مقدس روزه را بر او واجب نکند او متضرر نیست. درست است که او به سوء اختیار خود این کار را کرد، اما این هیچ ضرری رو به همراه ندارد. یک کسی یه کاری کرده که فعلا یه 5-6 ساعتی با دستش بسته باشه، این ضرر ندارد که اگه شعار مقدس از او طهارت مایی نخواهد که متضرر نیست. یه کاری کرده که لابد 5 ساعت 10 ساعت با دستش بسته باشه، چون شعار فرمود اذا قمتو بر از سلات فقسلو، چون فرمود ولم تجد ما انفتح رو، یا غسل است یا وضو، از اینجا ضرر نشأت گرفته. پس درست است او اقدام کرده عالماً آمدن یک کاری انجام داده یا غذای خورده که باید 10 ساعت دستش ببنده یا پشت سرم آب بخوره، ولی این ضرری نداره، ضرر از حکم شهر برمیخیزد. خب شده لازر شامل آنش میشه. چطور شما در اونجا فتواتون اینه که اگر کسی ناپرهیزی کرده غذای خورده که الا ولابد باید هر فاصله کوتاهی آب بخوره، در این شما بگید روزه گرفتن برداشته شد دیگه، چون روزه ضرر دارد دیگه. دیگه نمیگید که او عمدن پرخوری کرده بدخوری کرده روزه باید بگیره، که ایرکی نمیگید که، یا عمدن باید که وضو بگیره یا غسل بکنه، ایرکی نمیگید که، میگه درسته او عمدن آلمن آمدن کاری کرده که یک 24 ساعت با دستش بسته باشه، ولی بالاخره وضو نیست اینجا جای تیممه. اینجا شخص هم اقدام کرده بر بیع، بیعی که قیمتش با ثمن فرق میکنه. شما که شاعر مقدسید اگر اوفو بالعقود نداشته باشید که متضرر نیست، اون فرا به حق میزنه. از لزوم این عقد ضرر ناشی میشود، نه از اصل حق. حکم شارع است که منشأ ضرر شد، وگرنه او به حق میزنه دیگه. همونطوری که در مسئله صوب و در مسئله طهارت مائیه فتواتون این است که درست است اون سبب عمدیست ولی لازرت بالاخره محکمه است، اینجا ما دیگه لازرت محکمه. این خلاصه نقد مرحوم عثمان کاظم نسبت به فرمایش مرحوم شیخ و دیگر. منتها خود مرحوم عثمان کاظم عنایت دارن که این دقت ها در فضای مسائل معاملات عرفی نیست. ایشون میفرمان درست است این دقت تو باب عبادات و اینها راه دارد، اما اینجا این شخصی که بین ناقص و کامل مبادله کرده، مال کامل داده و عوض ناقص گرفته، میگن عقد معرض ضرر. همین این مذهب به ضرره. آدم مال زائد بده، مال کم بگیره، ضرره دیگه. این کار چه در فضای شهر باشد چه در فضای عرف باشد، متن این کار ضرری است. نه اینکه چون شعار مقدس اوفو بالعقود دارد شما متضرر میشوید. با قطع نظر از اوفو بالعقود در فضای عرف چه کسی متشرع باشه چه کسی متشرع نباشه، میگن این شخص کلاه سرش رفته، متضرر شده، ضرر کرده. تجارت های این چنینی میگن تجارت های زیانبار، چه در حوزه اسلامی چه در حوزه غیر اسلامی. پس این شخص بر امر ضرری اقدام کرده، چون قاعده لا ضرر قاعده اسم امتنانی است. اونجا که اقدام بر ضرر به سوی اختیار خود شخص است، مشمول لا ضرر نیست. و در همین راستا مرحوم سید تحلیلی دارد. بعضی از مشایخ ما بر مرحوم سید اشکال کردن با تذکر این نکته که ما که میگیم بر مرحوم سید اشکال است، نه برای آن است که اشکال کاملا بر مرحوم سید وارد است، چون خود مرحوم سید ترازون شیر فراوانی که فرماشاتش است این قلت قلت و یهدبل کذا، یعنی در جنبندی نهایی ما بر سید اشکال نداریم. مرحوم اصفان خازم زمان علیه همین مطلب را که اقدام بر مبادله زائد و ناقص ضرر است، اون تو فرماشات مرحوم سید اصفان خازم زمان علیه هست. اون بزرگان اشکال کردن، گفتن نقد شما بر مرحوم شیخ وارد نیست، برای اینکه این از قبیل خوردن غذایی که روز ضرر دارد یا انجام کاری که آب ضرر دارد از اون قبیل نیست، بلکه اقدام بر متن ضرر است. این اشکالی که بزرگان بعدی بر مرحوم طباطبایی کردن در فرمایشات خود مرحوم طباطبایی هست. پس برابر این اشکال دیگه برای شما وارد نیست. یه استدراکی را در پایان فرمایشون مرحوم عثمان کاظم دارن، وار این است که ما باید ببینیم این لزوم از کجا آمده. آیا این لزوم را شعار مقدس آورده یا نه؟ اینجا چهار تا کار است، دو تا اصلی است و دو تا امضایی. شعار کاری نکرده. در اینجا قرار داده به یه معامله صحیح و نافذی است. اندل کل یک شعار مقدس هم همه رو امضا کرده، فمود اهل الله البی، تأسیسی ندارد. صحت بی جز رهاورد شریعت نیست، جز امضاییات شریعت. این دو، پس اصل صحت بی و نفوذ بی امر اغلایی است. و شعار مقدس با احد الله البی و مانند آن همین امر عقلایی را امضا کرده است. این دو امر. سومی و چهارمی، سومی آن است که تو قراردادهای عقلا بعضی از عقود است که جایز است، نظیر هبه یا نظیر وکالت، که اگر عقود اذنی صحیح باشد به تعبیر برهمان لاینی جز عقود اذنی است، و اگر اینها جز عقود اذنی نباشد، اشکالی که سید استاد امام رسول الله بر برهمان لاینی دارد، اینها جز عقود اذنی نیست. امام فرمود اذن اینه که من به شخص آدم اذن میده، میگه تو خونه ما باش یا اینجا نماز بخون یا این غذا رو بخور، این عقد نیست. وکالت جز عقود است، جز امور اذنی نیست. ما یه امر اذنی داریم که یه کسی میگه آقا اجازه میدی من این اتومبیل شما سوار بشم، میگم بله بفرم، این دیگه عقد نیست. اجازه میدید من در خانه شما این نماز بخونم رو فرش شما، بله، این اذن است. اذن کاری به عقد ندارد، ایجاب قبول نمیخواد. با اذن با فهوا هم میشه با اذن فهوا حرف زد، اما عقد انشاء میخواد، حالا یا فعل یا قول. وکالت جزء عقود است. حالا شما بلو ممکنه تعبیر عقود اذن بکنید، ولی اذن در حساب عرف و شرع چیزی است و عقد چیز دیگه است. بر تقدیر حالا یه نقد که سیدن استاد امام رضوان الله علیه و فرماش مرحوم آینانی داشت، مرحوم آینانی فرمود این چیز عقود اذنی است، یعنی وکالت، هبه و امثال ذلک که عقد لازم نیست، بیع و اجاره و امثال ذلک جزء عقود لازم است. یعنی اینکه فروشنده اونجا می نویسد بعد از فروش پس گرفته نمی شود، حق مسلم او، برای اینکه عقد لازم است. عقد لازم معنیش اینه که اگر مشتری بخواد پس بده و پس نمی گیریم، یک چیز خلافی نمی نویسد. نه، اگر طرفین تغایل کردن، اون خواست اقاله کنه، این خواست استقاله کنه و پشیمان بشن و به هم بزنن، بعد می تواند. اما این حق قطعی و مسلم فروشنده است که بنویسد من بعض فروش پس گرفته نمی شود، چیز خلافی نیست. اما این کار رو می تونن بکنن، چه مسلمان چه غیر مسلمان. معلومش لزوم به امر عرفی است و شعار مقدس بر اساس حقوق العقود یا ادله دیگر این لزوم را امضا کرده است، نگه از خودش آورده باشد. خب پس چهار عقد داریم: صحت عرفی، امضای شرعی، لزوم عرفی، امضای شرعی. پس شعار مقدس در کل الامرین، یعنی چه در نفوذ چه در لزوم، پیام تازه‌ای ندارد، کارش امضاست. مرحوم اصفهان قاسم فرمود به این که اگر لزوم را شارع آورده باشد، اینجا چون لزوم منشأ ضرر است، لا ضرر را برمی‌دارد، ولی لزوم را اگر شارع نیاورده باشد، کما هو الحق، عرف آورده باشد، متعاملات بر اساس همون تعهدات عرفیشون این عقد را لازم می‌دانند، کسی به شعار مقدس فقط امضا کرده است، کسی که عالم به قیمت است، یک، و میداند قیمت سوقیه با سمن تفاوتی دارد به مال لایت سامه، دو، معذارک عالمن آمدن دارد اقدام میکند، سه، و این بی هم در فضای عرف لازم است، چهار، چه فروشنده اونجا نوشته بعد از فروش پس گرفته نمی شود، پنج، پس این بر ضرر اقدام کرده، شاره چیزی نیورده که. اگر لزوم را شاره آورده باشد، بر لا ضرر بر بده، چون لا ضرر می گوید حکمی که منشأ ضرری باشد جلب نشده، اما اینجا حکم شیف شاره به ضرری جلب نکرده که، این لزوم عرفی است. چون لزوم به امر عرفی است و این شخص هم بر بی اقدام کرده است، پس به امر لازم اقدام کرده، یعنی نمیشه پس گرفت. اونجا بار سرش نوشته که بعد از فروش پس گرفته نمیشه بود، این هم ایره میبونه داره معامله میکنه، خب این اقدام بر ضرر دیگه. بنابراین این بخش پایانی فرماش مرحوم شیخ سید رضوان الله، اشکالاتی که بعدها خواستم وارد کنند دیگه جا برای اون اشکالات نیست، خود مرحوم سید اینه هم داره. بسیار خوب، شارع داره تأیید میکنه، چیز از خودش نیاورده. این شخص هم دارد اقدام میکند بر چیزی که قبل از این که شارع مقدس روش بکند این آقا بالا سرش نوشته بعد از فروش پس گرفته نمیشود. این بر امر لازم اقدام کرده. یه مطلب دیگه ایست که بحث فقهی نیست، هم بحث دین شناسی است و هم بحث معرفت شناسی و هم بحث منزلت عقل، که این در خیلی از مسائل فقهی و اصولی میتواند کارآمد باشد. غالبا تو بحث‌های فقهی و اصولی این است که اگر چیزی رو بنای عقلا بر او مستقر بود و شارع مقدس رد نکرده، حالا یا صریحا امضا کرده یا با سکوت و امثال اون رد نکرده، یعنی تقریر می شود، تقریر این می شود شرعی، آیا با امضای شارع با تقریر شارع می شود شرعی؟ که معروف کتاب های فقهی و اصولی اینه که قبلا حکم شرعی نبود الان میشه حکم شرعی، یا نه دین یعنی مجموعه قوانین و مقررات الهی، یک دین ساز خداست ولا غیر، این الحکم الا لله، قانون گذار اوست و احدی قانون گذار نیست، نه عقل نه نقل، این دو. بعد از اینکه مشخص شد دین چیست و قانون گذار چیست، اول کسی که میفهمد دین خدا چیست انبیا و اولیا است که از راه وحی میفهمند. در این بخش سوم که بخش دین شناسی است احدی صحیح نیست الا انبیا و اولیا، در اینجا هیچ چیزی مقابل نیست، وحی مقابل ندارد، مقابل ندارد یعنی مقابل ندارد، چون نقل در عقل در مقابل نقل است نه در مقابل وحی، نه یعنی انبیا اینجور فهمیدن حکما اونچون گفتن، خیر انبیا اونجور فهمیدن ولا غیر. در فصل چهارم مرحله چهارم میگن محدثان اینجور فهمیدن، حکیمان اونجور فهمیدن که عقل در مقابل نقل است نه در مقابل وحی. خب حالا اگر عقلای بشر یه چیزی رو فهمیدن، ممکن است که اونها ندانن که منشأ این واقعیت ها چیست، اما موحدان عالم وقتی برابر عقل چیزی رو میفهمند در حقیقت حکم شارع رو دارن کشف میکنند. این که میگوین مصلحت این است، حکمت این است، مفسد این است، راز و رمز این است، اینا که خودشون جر نمیکنن، چیزی که واقع است دارن واقع را میبینن، باید این میشه دلیل عقلی. این دلیل عقلی چراغی است که حکم شر رو میفهمد. ما برای اینکه چون نمیدونیم این عقل معصوم است یا معصوم نیست، یک تأییدی میطلبیم از ناحیه نقل، که این نقل میگوید بله اینه که ایشون عقل میگوید راست میگوید، واقع همینطور است، نه اینکه این نظیر عقد فضولی است، تا شارع امضا نکند این اثر ندارد. بین این حرف تازه با اون حرف کهن که سالیان متمادی تو حوزه ها بود و هست هزارها درجه فرقه. یه وقت هست میگم حرف رایج همینه دیگه، تا شارع امضا نکند تأیید نکند این شرعی نمیشه، نصیر عقد فضولی به بیع فضولی. آیا حکم عقل بنای عقلا در این گونه از مراحل عقودی و امثال ذلك به منزله عقد فضولی کار فضولی دخالتی بیجاست که تا نقل امضا نکند حجت نمیشود؟ که بنای همه فقها و اصولی ما اینه. خیر یا خیر، این عقل چراغ است و حکم شهر رو دارد می فهمد. این نقل میگوید بره راست میگوید، این که راه رفته این راهی که او رفته راه درستیه، حق راه خودشه، شارع مقدس هم به نقل اجازه داد هم به عقل، عقلم این راه رو رفته، اینجا اشتباه نکرده، درست گفته. یه حرف تازه است. ما در اصول امضاءات شرع، تقریرات شرع به منزله اجازه فضولی که عقل فضولی کرده، بی جهت دخالت کرده و هیچ حق نداشت، تا شارع مقدس امضیتون نگوید این به نصاب نمی رسد. این است که میگن اگر تا نقل تأیید نکنه حجت نیست. یا نه، این نقل میگوید راهی را که عقل رفت باید میرفت و راه رفتنی بود و درست هم رفته است. من شهادت میدهم که درست رفته است، نه من امضا میکنم. این دید کجا، اون دید کجا؟ اگر حوزه تو بحث‌های اصولی مسئله حجیت تقریر را باز کند و این از تأیید، از امضا به در بیاد و عقل فضول نباشد، عقل دلیل باشد و سراج منیر باشد و این نقل مؤید امضا کننده نباشد بلکه شاهد و گواه باشد، حرمت عقل در حوزه ها مشخص می شود. البته تو بحثای قبلم بود که بنای عقلا با عقل خیلی فرق دارد. بنای عقلا فعله، بنای عقلا فعل است و جزء کارهای مردم است. این هیچ، هیچ یعنی هیچ اعتبارش نیست. اما اونجا که همین بنای عقلا را دارن تغییر و تقریب میکنن، فتوای عقل را بیان میکنن، اونجا علم است. عقل از سنف علم است، بنای عقلا از سنف فعل، با هم ارتباط ندارن. فعل غیر معصوم هیچ حجیت ندارد. پس یه فصلی از بحث این است که عقل فتوا میدهد، بنای عقلا فعل است، این فعل لا اعتداد بهی اصلا. اما عقل صاحب نظر است، علم است، حرف رو خودش دارد بیان میکند، باید حرفش رو گوش داد. اگر بدیهی بود که بدیهی است، اگر نظری بود باید به بدیهی ختم بشه، اون سند دست خودشه. عقل کجا؟ بنای عقلا کجا؟ بنای عقلا هیچ، فعل هیچ، فعل معصوم حجت. اما عقل علم است، سواد است، حرف رو خودش دارد میگه. خب اونجا که عقل سخن گفت یعنی علم است و همون عقل به جامعه دستور داد، چون قانون را عقل تصویب میکند، عمل را مردم، بنای عقلا به استناد اون مجلس قانونگذاری اونهاست. آیا نقل حرف عقل را امضا میکند؟ نظیر امضای عقد فضولی، تا اگر امضا نباشد او که اندم یکن است، هیچ شیئی سراب است. یا نقل شاهد صدق است، میگوید که خوب فهمید، درست فهمید، حق همین است. اون وقت حرمت عقل، استدلال عقلی، تفکر عقلی، رشد عقلی، بلندگی عقلی مشخص میشود و هیچ محق نداریم که عقل را در برابر وحی قرار بدیم. وحی مقابل ندارد، اونی که مقابل دارد نقله. فقیه اینجور میفهمه، بین فقها اختلافه. حکیم اونجور میفهمه، بین حکما اختلافه. اینا با هم درگیرند ولی احدی با وحی درگیر نیست. وحی معصوم است و مقابل هم ندارد و همه هم حرف او رو میپذیرند، هم اگه دلیل نقلی باشد که ما تابع وحی، عقلی باشد که بیش از دلیل نقلی ادله قام بکنن بگن ما تابع وحی. خب این یه تذکره یا تبصره بود در پایان که با جداگانه بحث بشه انشاءالله، که آیا در اصول این که میگوین تقریر و امضا اگر نباشد حرف عقلا حجت نیست، یعنی نظیر امضای عقد فضولی است که بنای عقلا لا اعتداد بهی اصلا الا بالامضا، یا نظیر شاهد صدق است که این شهادت میدهد که درست میگوید. خب حالا این البته باید چندین جلسه بحث بشه تا روشن بشه که بحث اصولی ما کجا سامان میپذیره. مطلع بعدی آن است که ما در جریان جهل بالاخره یه پایگاهی میخوایم که مشکل ما حل بشه. در بعضی موارد یه پایگاه داریم، در بعضی از جاها پایگاه نداریم. با جهل که انسان نمیتواند معامله کند، که ما نمیدانیم که این جعبه آکبندی که ما دادن، این کالا که بسته است صحیح هست یا نه، سالم است یا نه. اگر صحیح باشه یه قیمت داره، معیب و شکسته باشه یه قیمتی داره، ما که نمیدونیم که این بسته است. این جهل ضرر داره، ولی ما مؤمن داریم، مصحح داریم، به ما اصلی هست که اجازه اقدام میدهد که بعداً اون اصل مطرح میشه. یه وقت هست که نه، یه جهلی است که مؤمن ندارد، مصحح ندارد، سندی در کار نیست. مثل جهل به سمن، سمن غیر از قیمت است. من سمن رو نمیدونم، شخص فروشنده یا خریدار سمن رو نمیدوند چقدره. با جهل به سمن که عوض مسمن است، این معامله میشه قرری. شما با معامله قرری در صورت قرر مصححتون چیه؟ مؤمنتون چیه؟ قیمت رو میدونید بازار چقدره، اما نمیدونید سمن چقدره، این فروشنده با چه قیمت داره میفروشه. وقتی شما سمن رو نمیدونید دارید جاهلن بل عوض اقدام میکنید، میشه قرر، مؤمنم ندارید. یک در مسئله قبل ثمر رو میدونی ولی از قیمت بیخبری. این شخص گفته این فرش به این مبلغ، اما شما از قیمت فرش باخبر نیستی. شما از قیمت باخبر نیستی، جاهل به قیمتی، احتمال قبل مصحح نداری، مؤمن نداری، کی به شما اجازه اقدام میده؟ هیچ نداری. پس اینجا سه مطلب است که در اولی مؤمن داریم که الان باید تصریح بشه، در دومی سومی مؤمن نداریم. در اولی که مسئله مسئله صحت و سلامت است، ما نمیدونیم این کالای آکبند شده صحیح است یا نه، شکسته است یا نه، اصالت و سلامه است. اصالت و سلامه یه مرجع عقلایی است که همه بو اقدام میکنن به استناد اصالت و سلام. شخص میخره، اگر شکسته درآمد که خیار عیب داره، اگر سالم درآمد که سه، پس مؤمن داره. از این شخص سوال بکنی آخه تو که نمیدونی شکسته است یا سالم، به چه اصل استناد میخری؟ میگه به اصالت و سلام اصل اغلا است. اما در مسئله جهل به قیمت و جهل به عوض، اونجا که قرار هست یا اونجا که احتمال قبل هست، باشم که اصلی نداری. چرا اقدام کردی؟ میشه این شخص ساکته، کی بهت گفت بخر؟ ساکته. اما اونجا که آکبند است، آدم بهش میگه این احتمال میدی شکسته باشه، کی بهت گفت بخر؟ میگه اصالت السلامه به من گفت بخر، اصلی که سالم باشه دیگه. خب پس بنابراین مسئله قبل یک، مسئله قرار دو، گرچه قرار فعلا محل بحث نیست، اینها با هیچ اصلی تعمیل نمیشه. یا معامله باطل است یا لااقل خیار در کار نیست. ولی در مسئله اصالت و سلامه این مصحح داریم و معامله صحیح هست و خیار هم هست به اساس خیار عیب. این تفاوت جوهری جهل به قیمت یک، جهل به سمن دو، با جهل به سلامت و صحت سه. اون جهل به سلامت با جهل به قیمت و سمن کاملا فرق دارن. والحمدلله رب العالمین.